جلسه دوم خارج اصول 19 هفته 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. گفته شد که تعریف مشهور اصولیون از علم اصول مورد اشکال واقع شده. تعریف این بود که علم اصول قواعدی است که ممحده، یعنی از اول متولد شده برای استنباط احکام شرعی. اشکال شده که با همین اشکال تعریف اصول وارد مرحله دوم شد. گفته شد که علم اصول میگید ممحده برای استنباط احکام شرعی. خیلی از مسائل اصول این گونه نیست، یعنی ممحد نیست برای استنباط حکم شرعی، حاصلش عذره، حاصلش براعته، حاصلش اینه که حکم شرعی رو نمیدانی چنین کن. خب این اصول عملیه رو نمیگیره، کسی هم نمیتونه بگه خود نگیره. این حرف نیست، نگیره نیست. بخشی از دانش اصول ممحد برای رفع سرگردانی، رفع حیرت، نه حکم شرعی استنباط بشه. اینجا بود که من حالا البته دیگه ننوشتم، بعضی ها گفتن خب ما حکم شرعی رو اعم میگیریم از ظاهری و واقعی. آقای نائینی دارند. خب یه حرف اشکالش هم اینه که به راحتی نمیتونیم بگیم حکم ظاهری، حکم واقعی. حکم ظاهری مثل آقای آخوند و اینها معتقد اصلا نداریم. حکم ظاهری یعنی چه؟ عذره. اگر به واقع برسد اصول عملیه مطابق واقع باشه که همون واقع رو منجز میکنه، اگر هم نرسه هیچ، سرگرمیه. لذا بخوام بگم بعضی ها خواستن دفاع کنن از همین تعریف مشهور، ولی نوشته رو من بر این اساس قرار دادم که اشکال وارده، چون خود ما معتقدیم به این که حکم ظاهری به این معنایی که آقای نائینی فرمودند و خب سر زمان ها هم هست خیلی قابل دفاع نیست، حداقل به گمان ما اینطور. اینجا بود که یه تکاملی، یه جهشی تو تعریف علم اصول رخ داد، یه بند اضافه شد به اون بند سابق، البته با یه تغییرات کمی که باز داده شد تو همون بند اول. اونجا بود که قواعدی است یا علم به قواعدی که ممحد برای استنباط شرعی اضافه شد، اولتی ینتهی الیها یا ینتها الیها فی مقام العمل. یه مجموعه اینجوری دوزلعی درست شد که اون نقص تعریف مشهور رو برطرف کنه. اگر برگر رو داشته باشید آماده، نداشته باشید کفایه اینجور تعریف میکنه انهو صناعتون، انهو صناعتون، علم اصول صناعتیست. حالا جزئیاتو برمیگردیم. یعرف به هل قواعدو التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل، يا ينتهي يعني ينتهي الامر اليها، چون انتها مثلا لازمه، مشهول نداره، گرچه با الیها ممکنه مشهول بخوانیم. حالا بحث ادبی بره کنار. اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل، علم اصول صناعتی است. ایشون تعبیر نکرد قواعدی است، گفت یک فن، یک مهارت فوق ادراکه، یا نگفت انه علمون، تعبیر صناعت کرد دیگه. این ریزکاری ها رو ببینید فضلا، قراره که ما لازم ها رو اشاره کنیم، ریزکاری ها جزئیات که فضولون فضلون دانستنش ابت ضروری هم نیست، خودتون ملاحظه کنید. صناعتی است که از این صناعت قواعدی فهمیده میشه که ممکنه در طریق استنباط احکام واقع بشه. خیلی خدا خیرش بده دقت کرده، نگفته حتما در طریق استنباط واقع میشه، چون ممکنه یه قاعده اصولی کسی بحث کنه نهایتاً بگه این به درد استنباط حکم نمیخوره، خب این بحثش اصولی نبوده، قیاس رو بحث کنه بگه نه 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 قیاس به درد استنباط نمیخوره، خب این بحثش اصولیه اما دیگه در استنباط احکام به نظر او واقع نمیشه. اما این امکانو داشت که به حجیت برسد و واقع بشه، لذا نگفت قواعدی که یقع در طریق استنباط احکام، فرمود یمکن ان یقع، یمکن ان تقع. خب اینا که تقریبا همون تعریف مشهوره، این اضافه یا قواعدی که امر و واقع به اونها منتهی میشه در مقام عمل، نهایتاً به اونها مراجعه میشه ولو در استنباط احکام واقع نشه، مثل مباحثی که در اطراف اصل براءت مطرح میشه، در اطراف احتیاط اصول عملیه، اینجوری بگیم. اینو اضافه کرد. خب اینو ما اسمشو گذاشتیم مرحله دومه تعریف علم اصول. اگر دقت کنید من کاری که دارم میکنم اینه که تعاریف رو که ارائه شده مدیریت میکنم، یعنی داریم مرحله مرحله میکنیم، هی نمیگیم یک دو سه چهار این تعاریف شده، با یه مدیریتی که در واقع به کار مسیر میدیم، فرایند میدیم، لذا این مرحله دوم حساب کنید. بی جهت نیست که شما در کلمات و قدما این اضافه رو نمی بینید، ولی در کفایه می بینید. خب آقای آخوند که نمی خواسته پس بره، می خواسته پیشرفت کنه، اینجوری تعریف رو پیشرفت داده. مرحله دوم پس یک تعریف، تعریف مشهور داریم که البته دیگه الان هم مشهور نیست، ولی خب در مجموع میشه گفت مشهور، قرنها مشهور بوده، و اینم مرحله دوم. خب حالا شما فکر میکنید این تعریف همه قبول کردن، دست ها رفت بالا و تسلیم شدن؟ خیر. ورتزا هازل بیان فی تعریف الاصول بعضون، بعضی ها گفتن خوب تعریفیه، حالا اگر ریزکاری هایی هم داره اما یه تعریف مترقیست متکامله. شاید مرحوم آقای روحانی در منطقه طبق آدرسی که هست مراجعه کنید از این گروه باش. اما بعضی ناراضی گفتن این اسوء تعاریف علم اصول. حالا یا واقعا تو این تعبیر تون روی نشده اسوء تعاریف این تعریف کفایت الاصول، حالا ولی بنده هم قبول دارم که تعریف جناب آقای آخون لا یخلو من شیئن بل اشیاء غیر منصرفه، اشیاء لا یخلو من شیئن بل اشیاء خالی از ملاحظاتی نیست. من در ادامه به یک ملاحظش اشاره میکنم، اما تا بخواد اینجا علما بحث کردن، چون اول اصولم بوده، اول درس آقایون بوده، اول نوشتشون بوده، خوب وارد شدند. من تو همین داخل پرانتز یه چیز به شما عرض بکنم فضلا، هر وقت یک کاری میخواد انجام بدید هنرتون باید این باشه که اون آخر با اول خیلی فرق نکنه، باید مدیریت کرد. مثلا میخواد قرآن رو تفسیر کنید، سوره حمد و سوره بقره بشه 10 جلد، کل بقیه قرآن هم بشه 10 جلد. خب این عدم مدیریته. همینطور آدم میخواد یه درسی بگه، هرچی مطلب بیرزه تو اون بحثای اول، اونجا بحثاش چاق خسته کننده، آخرا دیگه حوصله ها سر رفته. نه، باید مدیریت بشه. من این درگیر بودم تو سلسبیل قدیم که چجوری این کتاب رو تنظیم کنم که همه بحثا نره تو آیه اول. یا تو فقه و حقوق قراردادها شما نگاه کنید، تقریبا مگر خود دلیل اقتضا نمی کرده و الا حدود همه بحثا تقسیم شده. حالا تو پرانتز بود، خواستم یه نکته روشی، یک نکته پژوهشی برای شما عرض بکنم. یه کمی مدیریت میخواد، باید تقسیم بحثا بشه. انشاءالله این مطلب در کار ما رعایت بشه انشاءالله. به هر حال خیلی ها اشکال گرفتن بر آقای آخوند. اینجا بود که بعضی به فکر افتادن که یه تعریف در واقع سومی ارائه بدن، لذا من نوشتم مرحله سوم در تعریف علم اصول. البته حالا نقدم داره که میگی راجع به تعریف دوم، خب مزیتش حالا به قول بعضی ها اسوء تعاریف بماند، مزیتش همین بود که توجه داشت که مباحث اصول عملیه رو داخل کنه، این نکته رو توجه داشت. اما برخی اشکالات شده، خیلی اشکال شده. یکی از اشکالاتی که به نظر من مثلا بین اشکالات دقت بیشتری درش شده، شاید خیلی ها رو دنبال خودش برده، اشکالی است که محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علی بر آقای آخوند داره. من ناچارم عبارت ایشون رو بخوانم که بتونم اشکال رو بهتر توضیح بدم و شما اعزه هم بهتر دریافت کنید. اگر برگه رو دارید نگاه کنید برگه رو، اگرم ندارید من آرام میخونم و البته توضیح هم میدم. اشکال بر تعریف دوم، تعریف آقای آخون و کسانی که این تعریف رو پسندیدن، گفته شده که ان آرام میخونم، شما باید دقت کنید، ان مفاد دلیل اعتبار الامارات الغیر العلمیه سندن که خبر الواحد اما انشاء و احکام مماثله لما اخبر به العادل من ایجاب و تحریم فنتیجت البحث عن حجیتها حکم شرعیون او جعلها منجزتن للواقع بحیث یستحق العقابه یا یستحق العقابه على مخالفتها للواقع فهین ازن لا ینتهی الى حکم شرعی. این اشکال. خب این اشکال چی میخواد بگه بر آقای آخوند؟ این اشکال میخواد بگه که آقای آخوند شما فرمودید که دانش اصول صنعتیه، اصلا بگو قواعدیه، خود قواعد باشه علم اصول، که در طریق استنباط احکام واقع میشه. خب همینجا ما شما رو نگه میداریم. آیا بحث از دلیل اعتبار امارات غیر علمیه، منظور از غیر علمی یعنی غیر علمی، غیر علم، اینم حواستون باشه، ما یه علم و علمی داریم، یک اینجا که میگه غیر علمی است یعنی غیر علم، امارات غیر علمه دیگه، مگر یه اماره باشه که یقین بیاره، این مراد غیر یقینه. خلاصه اماراتی که غیر یقینه مثل خبر واحد، خبر واحد جز امارات علمی است به اصطلاح که ینتهی الی العلم، اما علمیه نیست به تعبیر آقای اصفهانی. امارات وقتی گفتگو میکنیم از امارات، و مثلا خبر واحد میشه حجت، خب اینجا چی ثابت میشه با خبر واحد؟ مبانی مختلفه، یه مبنا اینه که یک حکم مماثل مفاد خبر واحد جعل میشه، حتی ممکنه خلاف واقع باشه ها، چون امارم گاهی خلاف واقع میره، ولی جعل میشه. مثلا اگر خبر واحد میگه نماز جمعه واجبه، خبر واحد میگه نماز جمعه حرامه، حکم جعل میشه. خب این که خودش حکم شرعیه دیگه، حالا مطابق واقع یا نه، ولی خودش حکم شرعیه، پس این دیگه در طریق استنباط حکم واقع نشد. که اگر بگید نه نه، انشای حکم مماثل چیه؟ بلکه وقتی شما ثابت کردید خبر واحد حجته، خبر واحد میشه منجز، لذا اگر مطابق واقع باشه واقع منجز میشه، نباشه هیچی، فقط این خبر واحد برای شما حجیت میاره، همین. و در امارات هم منجزیت به معنای حجیت جعل شده، هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه نیست. خب اگر اینطور باشه که این اصلا حکم شرعی نرسونده شما رو، شما رو به حجیت رسونده، به حجت رسونده که اگر مخالفت کنی مستحق عقابی، اصلا چیزی مطابق اماره انشا نمیشه، اون چه که بنا بود انشا بشه شد، حالا مطابق اماره یا مخالف اماره همون بود، اما دیگه طبق اماره چیزی انشا نمیشه که. که بگید استنباط کردم حکم شرعی رو. یه بار دیگه عبارت رو میخونیم با هم. ان مفاد دلیل اعتبار الامارات الغیر العلمیه سندن که خبر الواحد که اجماع که نمیدونم شهرت اگر قبول کنیم که بینه که قول زلیت همه این امارات دیگه، امارات و طرق، دلیل اعتبار امارات غیر علمی سندن مثل خبر واحد یا انشاء احکام مماثل آنچه که دل خبر میده من ایجاب و تحریم، اگر این باشه خب این نتیجه بحث از حجیتش خودش حکم شرعیه، چون حکم مماثله دیگه. در واقع شما وقتی بحث از اماره میکنید بحث از انشای حکم مماثل میکنید توسط شارع. این دیگه نمیتونه بگید در طریق استنباطه، نمیتونید بگید در طریق استنباطه، یا نه او جعلها منجزه. منجزه یعنی چه؟ یعنی بهش یستحق العقاب یا یستحق شخص عقاب را علا مخالفت حال الواقع، فهین از لا ینتهی الى حکم شرعی. بنابراین تعریف شمای آقای آخوند و دیگرانی که این تعریف را پسندیدند شامل بخش معظمی از مباحث اصول نمیشه. اینجا بوده که پدیده حجیت و حجت مطرح شده. لذا گفتم و من اجل ذالک رجح قوم ان یؤکدوا علی ظاهرت الحجه والحجیه فی تعریفه. این پدیده ظاهره، این پدیده، پدیده حجت و حجیت رو بیارند. مثلا تعریف سوم گفتن که علم الاصول ما یبحث فیه عن القواعد الممحده لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی. شما رو به حجت میرسونه، حتی ممکنه خلاف باشه ولی برای شما حجته، حجت بر حکم شرعی در قسمت بخش اول، یا مثلا حجت وقتی شد دیگه ظاهری و واقعی هم نداره، اصول عملیه را میگیره. نگید پس این تعریف بخش اصول عملیهش کجاست. این تعریف جا باز کرده، یعنی شده به تعبیر امروز یه مکتب. مثلا آقای بروجردی رضوان الله تعالی علی، شاید متأثر از اصفهانی، نمیدونم، ایشون میگه کل مسئله که حیثیت بحث در اون مسئله حجیت امری از امور باشه که صلاحیت برای حجیت داره یا توهم حجیت داره میشه مسئله اصولی. مرحوم آقای حائری، مهدی، دکتر مهدی حائری، وقتی که خارج اصول آقای بروجردی رو تقریر کرده اسم کتاب گذاشته کتاب الحجه یا الحجت و فی الاصول، یعنی اصلا همه محورهای اصول رو کاکل حجت میچرخه. البته ممکنه در اصول از یه نهادی بحث بشه آخر کار معلوم بشه که حجت نیست. ما در دور سابق تحت عنوان منبع واره ها میگن چرا اصول شما طول کشیده، یکی دو سالش همین وقت گرفت، چون من معتقد بودم ما نمیتونیم یه چیزی رو در علم اصول مسلم بگیریم، باید بحث بشه، انسان آشنا بشه، ولو آخر کار معلوم بشه حجت نیست. شاید هم حجت باشه، شاید هم سندن حجت نیست ولی کارایی ابزاری داشته باشه. که اخلاقی انسان تو دانش که نباید چیزها رو مسلم بگیره، البته نبادم مالی خولیا داشته باشه هی مسلمات رو هم بحث کنه بگه بله مسلمه، اینم درست. به هر صورت لزام میاد میگه تسلح للحجیه او یتوهم حجیتها، یا ثابت میشه منبع سند یا معلوم میشه سند وارث سند نیست. اینجا بوده که حضرات اصولی ها آمدند و مسئله حجیت و پای بحث حجیت رو باز کردن، گفتن نمیخوادم دو قسمش کنید، دو شاخش کنید، همین بگید فقیه دنبال حجت هاست در اصول، حالا با دیگیم اصولی نگیم فقیه، اصولی دنبال حجت هاست. خب به نظر شما این تعریف رو قبول کنیم و تشکر کنیم؟ تشکر که میکنیم، ما دست بزرگان رو میبوسیم، پای آنها رو میبوسیم. البته بوسیدن پا شرایطی داره، باید در مواضعی باشه، بعضی وقتا هم نه، ولی احترام میکنیم علما رو، احترام میکنیم گذشتگان رو، اساتیدمون رو. اما این اشکالم، این تعریفم خالی از اشکال نیست. مثلا از این حضرات میپرسیم که این که میگید هر چی که حیثیت بحث درش تحصیل حجت باشه این بحث اصولیه، خب در رجال حیثیت بحث تحصیل حجته، چون شما در رجال بحث میکنید فلانی ثقه است یا نه، که بعد به واسطه دیگه که اگر روایت نقل کرد حجت باشه. خب میشه گفت خیلی از مباحث رجال داخل میشه. حاضرید قبول کنید که بحثای رجال بحثای اصولیه؟ قبول نمی کنید. البته این تو پرانتز بحث داره، این رو صبر کنید، ما در ادامه میام. حالا رو همون فضای مشهور که میگن رجال ربطی به اصول نداره و اصول ربطی به رجال نداره، خب اینجا چیز میشه دیگه، اینجا چی میگن داخل میشه، تعریفتون میشه غیر مانع. اگر بگید نه ما اون حیثیت حجت مباشر و مستقیم، مثل خبر واحد حجت هست یا نه، شهرت حجت هست یا نه، اجماع منقول حجت هست یا نه، میگیم اگر این طور باشه که باز خیلی از بحث اصول خارج میشه. وقتی شما بحث از مصادیق ظهور میکنید، ام ظهور در وجوب داره یا نه، نهی ظهور در وجوب داره یا نه، اینا که مستقیما بحث از حجت نیست که، سغریات ظهور از علم اصول خارج میشه. نظام معرکه‌ایه. اگر بگید منظور از حیثیت بحث حیثیت از حجت به صورت مباش غیر مباشر ولو با واسطه، بحثای رجال داخله. حالا تازه من گفتم رجال، وقتی پای واسطه بیاد بحثای لغت هم داخله، بحثای لغت هم داخله. از اون طرف اگر بگیم نه فقط مستقیم، خیلی از بحثای اصولی خارج میشه. لذا این مرحله سومم راه به جایی نبود. فضلا اگر بنای ما بر بست تتبع بود و میخواستیم آنچه گفته شده بیاریم، هنوزم میتونستیم مرحله درست کنیم یا تعریف. البته مرحله که میشه بعضی از این تعریفات، چند تا از تعریفات توی یه مرحله داخل میشه، ولی من حالا در حد امکان میگم، ممکن بود یه مرحله چهارمی هم درست کنیم، پیدا کنیم، یا یه بزرگواری پیدا کنه، ولی بذارید کافی باشه. دیگه خودمون ببینیم اقتضای تحقیق چیه. نختم الخبر عن تعریف علم الاصول به بیان اموره، مرحله تحقیق. دعب ما رو هم که دارید، اول بیان موضوع، دوم تتبع، سوم تحقیق. تحقیق هم معمولا در چند شماره لیست میشه. انشاءالله فردا تحقیق رو شروع میکنیم تا ببینیم حالا در چند جلسه میتونیم جمعش کنیم. الحمدلله رب العالمین.